بحث درباره عرفان حافظ که ما عنوان کرده ایم، مفهومش این است که ما حتما حافظ را یک مرد عارف صرف کرده ایم، اون وقت در چگونگی عرفان حافظ بحث میکنیم که عرفان عام عملی حافظ در چه حد است و در چه مرتبه است و عرفان نظری حافظ چگونه. ولی در عصر ما یک مطلب جدیدی به وجود آمده و ما خود ما ایرانی ها این را به وجود آورده ایم و اینه که اصلا آیا حافظ عارف بوده واقعا یا عارف نبوده؟ یه اول حرف است برای ایرانی های امروز، آیا حافظ عارف بوده یا عارف نبوده؟ شما اگر اکثریت قریب به اتفاق مقالاتی که امروز در جرائد، مجلات، روزنامه‌های یومیه، غیر یومیه درباره حافظ می‌نویسند اگر بخوانید و حتی کتاب‌هایی که اخیراً درباره حافظ نوشته‌اند بخوانید و اینها را اگر مقیاس شناسایی حافظ قرار بدهید، می‌بینید حافظ به هر چیزی شبیه جز عارف. خوب، این را هم نمی‌شود همین چنین سرسری گرفت و بگیم آقا بی خود گفتن اینها. خب شاید واقعاً اینجور باشه، شاید حالا حافظ واقعاً عارف نبوده و بی خود با یه سلسله تأویلات آمدن او را به صورتی عارف جلوه کردن، جلوه دادن. واقعش چیست؟ آیا حافظ یک مرد عارفی بوده یا نه؟ امروز اغلب حافظ را به صورتی به اصطلاح منعکس می کنند که هیچ نمی شود نامی یک عارف عرفانه، که یه امر اختراعی امروزی که نیست، یک جریانی است که بیش از 1000 سال در همون دوره اسلامی ازش می گذرد. فرض کنید که از کیف خواجه عبدالله انصاری مثلا آیا بوده یا نبوده؟ یه عده‌ای اساسا سخت انکار دارن این مطلب را، ولااقل قبول ندارن یا مشکوک میدانن این مطلب را که عارف را، که حافظ را ما یک مرد عارف واقعی بدانیم. عرض میکنن که حالا ما باید ببینیم که پس حافظ کی؟ اول باید بفهمیم حافظ کیست. میتونیم حافظ را از اول به صورتی عارف قبول بکنیم تا بعد بریم ببینیم عرفانش چگونه عرفانی هست، و اگر نتوانستیم که در همین مرحله توقف میکنیم، اگر توانستیم اون وقت بریم دنبال اون هم. برای شناختن حافظ ما دو منبع داریم که این دو منبع میتوانن کمک به یک دیگر باشن. یکی تاریخ است. تاریخ حافظ، حافظ را چگونه معرفی می‌کند؟ یعنی اون مقداری که حافظ در تاریخ‌های معاصر خودش آمده است و به زبان مردمی که در اون زمان یا نزدیک به اون زمان بودن، چون هر کسی در زمان نزدیک به خودشان بهتر شناخته است تا کسی که 700 سال 800 سال گذشته باشه، حافظ چگونه شناخته می شده است و چگونه شخصی بوده است و چه شخصیتی داشته است. دوم خود دیوانش. از راه دیوانش می بینید چگونه مرد را از راه سخنش المرء مقبوب و تحت لسانه کلام امیرالمومنین است. انسان در زیر زبانش پنهان است. هر چه کار انسان بخواد بکنه که خودش را مخفی بکند و پرده روی زبان خودش بکشه، خیال نمی کنم دیگه 100% بتوانه. حالا به هر حال یک منبع دیگر دیوان. این هر دو منبع خوبی است برای شناسایی حافظ. در بعضی قسمت ها ممکنه هر دو توافق داشته باشن، در بعضی قسمت ها از تاریخ حافظ یک چیزه ای که البته بیشتر مربوط به جزئیات زندگی حافظ است، از تاریخ می شود فهمید که از دیوانش اون چی داره نمی شود فهمید. یه چیزهایی را باید از دیوانش میشه فهمید که از تاریخش میشه فهمید. مثلا اوج عرفان حافظ را دیگه تاریخ نمیتونه بیان بکنه، یعنی کسی که شرح حال نویس بوده که نمیتونه که اوج عرفان حافظ را بیان بکنه، و قهرن تاریخ هم در این قسمت سکوت کرد. حافظ را در زمان خودش چگونه شخصی میشناختن؟
اتفاقا حافظ در زمان خودش به جوری شناخته می شده است که جنبه های دیگرش هم بر جنبه شاعریش غلبه داشته است، هم بر جنبه عارف بودن و درویش بودن. یعنی او را به صورت اولا به صورت شاعر حرفه‌ای نمی شناختن و حافظ هم کم شعر گفته، زیاد شعر نگفته است. شعرهایی که واقعا مال حافظ است و می شود ثابت کرد که مال اوست در ایام عمر حافظ که تقسیم کردن، من الان یادم نیست وقتی آقای محیط طباطبایی این را بیان میکرد، خیلی مثلا شاید مثلا در ماه یک غزل مثلا گفته باشه. غیر از شاعرهای دیگری مثل نظامی، مثل فردوسی، مثل زمان خود شهرت پیدا کرده و نه تنها از دروازه های شیراز بیرون رفته بلکه از دروازه های ایران بیرون رفته، ولی شعر به هر حال زیاد نگفته و در زمان خودش هم به نام یک شاعر معروف نبود. همچنان که در زمان خودش به عنوان یک درویش و یک صوفی حرفه‌ای هم معروف نبوده. متصوفه اینها مردم پنهانی نبودن، سلسله ها داشتن، رشته ها داشتن، استاده هاشون همه مشخص بوده، این شیخش اون بوده، اون شیخش این بوده که سلسله های صوفیه را نوشتن. و بعد هم شما می‌بینید که اینها اغلب در لباس و در زی و در این چیزها با دیگران تفاوت داشتن. عرض می‌کنم که کلاهشون کلاه مخصوصی بوده و یا در عصرهای اخیر کشکول نمی‌دونم تبرزین و اینجور حرفا بوده. سر نمی‌تراشیدن، به قول خداحافظ نه هر که سر نتراشد قلندری داند بودشون. ظاهراً حافظ حتی زی تصوف هم در زمان خودش نداشته، اگرچه گاهی وقتا در تعبیرات خودش مثلا میگه حافظ این خرقه پشمینه بیاندازه برو، ولی اینها دلیل نمیشود که واقعا حافظ عملا هم خرقه پشمینه میپوشیده. این خرقه پشمینه هم که در این لفظش آمده مثل خیلی الفاظ دیگر حافظ است که میشه باید بحث میکنه. این من 100% نفی نمی کنم که حافظ در زی اهل تصوف نبوده، ولی تا اونجا که من مطالعه کردم قرینه ای به دست نیامده است که در زی اهل تصوف بوده، و بلکه قرائن برخلاف است. و حتی با این که این مرد در دیوان خودش تکیه زیاد دارد که بی دلیل راه، یعنی بی مربی، اون چی که متصوفه او را مرشد میگن و احیانا شیخ میگن، استاد میگن، تکیه عجیب دارد که هیچ کس بدون استاد و مربی محال است که این راه را بتواند طی بکند. حتی این مرحله بی همراهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی، که بعد در جای خودش خواهیم گفت اشعار زیادی حافظ در این زمینه دارد. این یکی از مسائل فوق العاده عظیمی است که این طبقه روی او تکیه دارند، که مثل پزشک خانوادگی ها، نه مثل پزشکای معمولی، در این طب روحی به نظر اینها یک پزشک مراقب هر کسی احتیاج دارد، یعنی یک کسی که همیشه بر روح او اشراف داشته باشه، نه کسی که یه وقتی اگه مشکلی بود در سراغش حالش بو عرضه بداره، مثل طبیبی که ما الان داریم بهش مراجعه میکنیم احیانا. نه فقط خوندن کتاب کافی نیست، مراجعه به پزشک کافی نیست، بلکه یک پزشک معالج مراقب دائم اینها معتقدن هر کسی باید داشته باشه و بدون او محال است. با این همه تکیه ای که این مرد روی این چیز داره، یک نفر هنوز سهال نشون نتوانسته بده که مرشد این کی بوده. یک نفر مسلم داشته ولی نیست. معلومه که مربی از این تیپ مشایخ معروف صوفیه و از این سلسله های معروف متصوفا نبوده و به طور کلی تصوف شیعی از تصوف سنی این امتیاز رو دارد که عرفای سنی بیشتر، البته بیشتر میگن نه کلیت، از این طرف البته کلیت بیشتر، این سلسله ها و نمیدونن این تشریفات و این حرف ها بیشتر مال متصوفه اهل تسنن و متصوفه شیعه هم عمیق‌تر هستن از متصوفه اهل تسنن و هم کمتر اهل این حرف ها هستن که خودشون شیخی و استادی و استادشون بده و استادشون بده. بس هست که اینا در زمان خودشون هیچ کس اینها را نمیشناخته است که اینها دارای عالی ترین مقامات عرفان هستند، حتی همسایه خونش، زنش، بچهش، شاگردهاش نمیشناخته که این بالاترین مقامات عرفان رو داره، ولی واقعا داشته. فقط اون شاگردهای خصوصی و فقط همون معلم خاصش او رو میشناخته، از غیر او همیشه پنهان بود. و من یه قرینه ای هم پیدا کردم که بعدها انشاءالله خواهیم گفت، حافظ یه مدتی کوشش کرده که به اهتمام خودش، یعنی بدون استاد و معلم و مربی، این راه رو طی بکنه. بعد که سالها زحمت میکشه، خون جگر میخورد و حتی به یه سلسله مکاشفات نائل میشه، بعد میرسد به اونجا که نه، بدون دلیل راه امکان نداره. و این رو میگه که چنین کردیم و نشد، نشد، همچین کردیم، نشد، 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 آخرش میگه که بدون دلیل راه اهتمام کردیم و نشد. معلوم میشه یه مدتی اینجور بوده، ولی بعد مسلم شده. خب این هم نشون میده، این هم خودش یه قرینه ایست که حافظ و اگر یه کسی میبود که در زمان خودش خرقه ای داشته، نمیدونم که کلاه چند ترکه ای اگر میداشت و از یه حرف ها، مسلم شیخش هم معروف شناخته بود. خب میگفته کسانی که حافظ را در زمان خودش یا نزدیک به زمان خودش توصیف کرده اند و القابی برش ذکر کرده اند، نه لقب شاعری بهش دادن و نه لقب عرفان، بلکه گویی از یک فقیهی را، یک حکیمی را، یک ادیبی را دارن تعریف میکنن. تمام عناوین هست جز این یک عناوین. البته این نکته را دیگران توجه کردن، مرحوم شیخ محمد خان غزنوی در مقدمه ای که بر دیوان حافظ نوشته این نکته را چیز کردن. میدونید که دیوان حافظ را اول بار یه شخصی از معاصران و ظاهران از هم شاگردی های حافظ که پیش استاد درس میخوندن، استادهایی همین دروس ظاهری را، حکمت، کلام، منطق، تفسیر، اینها را میخوندن، بعد از وفات حافظ جمع کرده اینها را، اسمش را در بعضی از مقدمات به نام، یعنی بعضی از چاپ ها و اینها به نام محمد گلندام نوشتن، ولی قزوینی اینها میگن این اسم در نسخه های متأخرتر اضافه شده و در اون نسخه های خیلی قدیمی اسم محمد گلندام نیست، ولی معلومه که یکی از معاصرین حافظه. و اون معاصرم میگه که غالبا استاد ما قوام الدین عبدالله یکی از استادهاشون، او اصرار میکرد بهش، میگفت این شعرها رو جمع کن، حیف این شعرها از بین بره، و خودش تعلل میکرد. این مثل این که یک حالت عرفانی خودش به او اجازه نمیداده اینها رو جمع بکنه. میگه تا در سال 792 مرد، بعد از مردنش ما آمدیم شعرها رو جمع کردیم. اون وقت مثلا این مرد که هم شاگردی حافظ بوده است، وقتی که از حافظ نام میبرد، به این عناوین نام میبرد: ذات ملک صفات مولان الاعظم السعید المرحوم الشهید، که البته شهید میگه مخصوص شهید عرفان و عشق. یعنی من میگم این بهش قضیه نمیگم، ما نفهمیدیم چرا با حافظ گفته شده، ولی گفته این کلمه: مسخر العلماء استاد نهاریر الادباء معدن اللطائف مخزن المعارف السبحانیه شمس الملت و الدین محمد الحافظ الشیرازی. نه یک عنوان عرفانی دارد، نه یک عنوان شعری. بعدم طیب الله تربته و رفع فی عالم القدس رتبته، و یک فقیهی را داره توصیفی. باز مرحوم غزینی میگوید که یک نسخه از دیوان حافظ که یک کاتبی که یا خیلی نزدیک به زمان حافظ بوده یا معاصرش بوده استنساخ کرده است، در آخر که از این مرد یاد کرده است، این عناوین یاد کرده: تم دیوان المولا. البته یک غلط هم از دینی هم میگه تم دیوان المولا، باید دیگه الولا میشه زادی تم دیوان المولا العالم الفاضل ملک القراء. این کلمه ملک القراء را داشته باشید، حالا ملک القراء و افضل المتأخرین شمس الملت و الدین مولانا محمد الحافظ روح الله روحه و اوصل فتوحه و نور مرقده. مرحوم غزنوی میگوید که عبارت مالی ایشانه از القاب و نعوتی که این کاتب بسیار نزدیک به عصر خواجه و شاید معاصر در حق او نگاشته، بدون اینکه هیچ عبارت دیگر دال بر اینکه وی از مشاهیر و عرفا و صوفیه اصف خود بوده، از قبیل قطب السالکین، فخر المتألهین، ذخر الاولیاء، شمس العرفا، عارف معارف لاریبی، واقف مواقف اسرار غیبی و امثال ذالک که در نسخ جدیده معمولا بر اسم او میافزایند در حق او استعمال کرده باشد. شاید بتوان استنباط کرد، این شاید مرحوم غزنوی همیشه جزمهاش هم به صورت شاید میکرد، شاید بتوان استنباط کرد که خواجه در عصر خود بیشتر از جمله علما و فضلا و دانشمندان به قلم میرفته تا از فرقه عرفا و صوفیه. یعنی جنبه علم و فضل و ادب او بر جنبه عرفان و تصوف او غلبه داشته. البته این نظر ما دوی معنی قبول نداریم که واقعا غلبه داشته، ولی در اشتهار میان مردم مسلم غلبه داشته، شاید مقصود ایشان هم همین بوده. و علاوه بر این از نعت ملک القرا که کاتب در حق او استعمال کرده به نحو وضوح معلوم می شود که خواجه از معارف قرا عصر خود محسوب می شده و به همین سمت مخصوصا در زمان خود مشهور بوده. به این بیت او که گوید عشق در صد فریاد در خود بسان حافظ قرآن زبر بخانی با چارده روایت، در حق او صادق و به هیچ وجه این گونه تصریحات او از قبیل اغراق و مبالغه شاعرانه نبوده است و تخلص حافظ یعنی حافظ قرآن به قول میگه به کلی اسم با مسما و صفت بارز او. این یه قسمه. من دیوان حافظ دو نسخه بیشتر ندارم، یکی نسخه مرحوم غزگینی است، یک نسخه است که آقای سید ابوالقاسم انجلی شیرازی اخیرا چاپ کرده، جز نسخه خوب حافظه. البته این دو تا میتونن جامع باشن از نظر این که مرحوم غزگینی تکیهش بیشتر به نسخه قدیم است و به ذوق و این حرفایی که اعتماد ندارد، و این آقای انجلی شیرازی و کیفشون ها افرادی هستن که خیلی به نسخ قدیمه اعتنایی ندارن. میگن ما هر شعری هم که در دیوانهای منسوب باشه اگه ببینیم به کیف شعر حافظ میخورم آقا بزنیم. من این دو تا دیوانه دارم. در مقدمه حافظ انجلی هم از حافظ شیرین سخن مرحوم دکتر معین نقل میکنه که مرحوم دکتر معین هم خیلی آدمی بود که هیچ وقت مستند همیشه حرف میزد، وقت میستند حرف میزد. مثلا میگوید که حافظ استاد همین معلم رسمی هم زیاد داشته دیگه، یکی از استادهاش میرشد شریف جرجانی معروفه، این میرشد شریف معروف میگوید هرگاه در مجلس درسی میرشد شریف علامه گرگانی شعر خونده میشد، میگوید به عوض این ترهات به فلسفه و حکمت بپردازد. اما چون شمس الدین محمد میرسید علامه گرگانی میپرسید بر شما چه الهام شده است؟ غزل خود را بخوانید. شاگردان علامه به وی اعتراض میکردن این چه رازی است که ما را از سرودن شعر منع میکنید و میبی شنیدن شعر حافظ رغبت نشون میدهید؟ استاد در پاسخ میگفت شعر حافظ همه الهامات و حدیث قدسی و لطائف حکمی و نکات قرآنی. این چیز که لطائف حکمی با نکات قرآنی تبیر خود حافظه که میگه اون چه من میگویم لطائف حکمی با نکات قرآنی، این جمله میرشد شریف هم از خود حافظ در واقع گرفته. خب معلوم میشود که حتی در زمانی که حافظ هنوز جوان بوده و شاگرد میرشد شریف بوده، افرادی نظیر میرشد شریف تلقی اونها از حافظ چنین چیزی بوده، یعنی در این حد بوده. یادم نیست من در کجا خوندم، این روزا گشتم پیدا نکردم، که این لقب لسان الغیب را که به حافظ داده ام مال عصرهای متأخر نیست، از همون زمانهای قدیم بهش لسان الغیب میدن. اگر این حرفم درست باشه خب این هم باز قرینه دیگری است که این مرد از همون زمان خودش به عنوان یک مرد عارف اهل معنا و به طوری که اساساً شعر او را زبان غیب میدانستن، یعنی اینجور فکر میکردن که این شعرها را که او سروده او نبوده به عنوان یه بشر که به سرایت، بلکه به زبان او از غیب جاری میشده. چنین اعتقادی داشت. عرض میکنم که از تاریخ عصر حافظ، از تاریخ حافظ، یعنی هر چه که ما مطالعه کنیم این مطلب روشن میشود که حافظ یک مردی بوده در زی علما و البته در این اینکه یه عارف بوده، نزدیکانش را به صورت یه عارف میدانستن، اما نه به صورت یک درویش و صوفی حرفه‌ای بشناسن، و بیشتر هم به عنوان یک عالم معروف بوده. او محمد گلندام هم وقتی میخواد عذر بیاورد برای اینکه حافظ خودش فرصت نکرد و نخواد، میگه اینقدر مشغول مطالعه کتب دواوین عرب و کشاف و مفتاح و مصباح و چی و چی و چی این حرفا بود که فرصت نداشت. این درسته که مثل یه حالی عالمش معروف آموزانتقی شیرازی گویی کسی وقت میکنه معروف آموزانتقی شیرازی علالله مقامه از شعرهای بسیار بسیار زبردست است، خواهرزاده قاآنی هم هست، خیلی هم شعر خوب میگه، مجتهد و مرجع تقلید و کم هم شعر گفته، ولی خب خیلی کم شعر گفته. حالا کسی میگه آقای مزمتره دیوانشون جمع کردن، یعنی آدم میگه آقا ایشان اینقدر مشغله داشت که نمیرسید بیاد برای دیوانش بیاد جمع بکنه. درباره حافظ اینجور فکر میکردن که اینقدر مشغله علمی داشت که خودش دیگه نمیرسید بیاد شعراتی جمع کنه.